اخلاق در عرصه درون و اختیاری، قانون و حقوق در عرصه بیرون و الزامی. یعنی تو هر عمل اجتماعی دو تا حق مطرحه، هر عمل اجتماعی که یکیش هم پوشش در عرصه عمومی است برای مرد و زن، یک رابطه من با خداوند، دو رابطه من با جامعه، با دیگران، حق الناس. همین حجاب هم یکیشه. حجاب دو بعد داره، یه بعدش حق اللهی، یه بعدش حق الناسی. حق الله در واقع همون حق النفسه. حق الله که میگن مثلا بحث عبادات، بحث معنویت، بحث اینهاست، در واقع کلمه حق رو وقتی به الله اضافه میکنیم دقیقا به همون معنایی نیست که کلمه حق رو به ناس اضافه میکنیم. حق الناس منشأش نیاز ناس به یه حوائجی است که ما وقتی اون حوائج رو مانع میشیم، حقوق دیگران رو ضایع میکنیم، ما مدیون حق الناس میشیم. در مورد الله تبارک و تعالی یک چنین معنایی صدق نمیکنه. بنابراین این کلمه حق الله در واقع اونچه که حق الناس نیست، یعنی اگر رعایت نکنی به دیگران صدمه نزدی، اما به خودت صدمه زدی. تو اگر نماز نخوندی حق الناس رو ضایع نکردی، خودتو بیچاره کردی، از کمالات محروم کردی. بنابراین حق الله در واقع اگر در برابر حق الناس قرار میگیره به معنی حق النفسه، یعنی حق تکامل خودم. حالا اگر یکی از حق الله به این معنا از حق النفس گذشت، گفت من میخوام اصلا جهنمی بشم، به شما چه مربوط؟ هیچ کس حق نداره دخالت کنه. به تو چه که من میخوام احکام دین رو رعایت بکنم یا نکنم؟ وقتی من نمازمو نمیخوام بخونم و تو حق نداری تجسس کنی که من نماز میخونم یا نه، حتی فسق و فجور من در حریم خصوصی رو حق نداری تحقیق و تجسس بکنی. وقتی که من میتونم روزه بخورم و اگر گفتم که مریضم ولو دروغ بگم کسی حق به تجسس نداره. اگر مسلمان نیستم، ملحدم، ولی گفتم مسلمانم، همه مسلمین باید تایید کنن، هیچ کس حق نداره تکذیب کنه ولو بدونه که تو دروغ میگی. خب وقتی اونه، شما دیگه به لباس من داری، این بدن منه، لباس منه، چه مرد چه زن، این حرف درستیه، منتها در حریم خصوصی. اما وقتی از اتاقت میای بیرون و دیگران هم مطرح میشن، دیگه حق الناس مطرحه. حق الناس فقط اخلاق نیست، قانون هم هست. شما میگی من به روزه عقیده ندارم اصلا. خب نداشته باش، من اصلا نمیخوام روزه بگیرم، سالمم نمیخوام بگیرم. نگیر، به زور نمیتونیم کسی رو روزه دار کنیم که اصلا اون روزه نیست. یعنی اگه شما کسی رو از اذان صبح تا اذان مغرب گرسنه نگرش داری، تشنه نگرش داری، این که روزه نیست. عبادات و اطاعت بدون آزادی و آگاهی، بدون انتخاب شخص، اصلا معنی نداره. اینا عبادت یک عمل فیزیکی نیست به تنهایی. اصل عبادت اون آزادی و آگاهی و اون اختیاره. در عبادات هرگز نمیشه کسی رو الزام کرد. لا اکراه فی الدین یک معنیش هم همینه. عقاید اکراه بردار نیست، اخلاق الزام بردار نیست. ما با زور نمیتونیم، با قانون نمیتونیم کسی رو مؤمن کنیم یا کافر کنیم. بکنی هم اثری نداره، اصلا فایده نداره. خود خداوند دست کم در سه جای قرآن میفرماد که ما اگر میخواستیم که همه مؤمن باشن همینطوری به زور، اصل مؤمن بودن بدون آزادی، بدون اختیار مد نظر بود، خب ما همه رو اصلا مؤمن میآفریدیم، مؤمن هم برن، اصلا مشرکی نبود. ما اگر میخواستیم مشرک نباشه، ما نمیخوایم ایمان اجباری. در مورد ایمان میتونیم بگی ایمان اجباری، ایمان آزاد و آگاه، اما در مورد رفتار اجتماعی، نه در قانون کفر نه در قانون اسلام. در قانون کفر هم اینو نمیپذیرن. شما الان میبینید در بعضی کشورهای اروپایی که شعارشون لیبرالیزم و آزادی پوشش و آزادی عمل و آزادی عقیده و ایناست گذاشتن زیر پا، حجاب رو ممنوع کردن قانونن. یعنی میگه که تو میخوای عقیده داشته باش به حجاب یا به برهنگی یا نداشته باش، تو جامعه ما آمدی باید بی حجاب باشی. چطور؟ با قانون میشه جلوی حجاب رو گرفت، میشه با قانون به زور زنان رو بی حجاب کنید، بی حجابی اجباری میشه، الزام به برهنگی میشه، الزام به پوشش نمیشه در عرصه عمومی؟ چجوریه؟ اگر مشمول قانون میشه خب از دو طرف باید بشه، اگر نمیشه شما میگید آزادی از دو طرف باید بشه. شما حق داری بگید در منطق لیبرال، حق داری بگی که هر کس میخواد با حجاب بیاد، هر کس هم میخواد برهنه بیاد، این میشه لیبرالیزم. شما چرا به همین مبنای خودتون عمل نمی کنید؟ بعد از این طرف اگر به ما گفتن که خب فرق اینا با شما چیه، اونا بیهجابی رو الزامی میکنن، شما حجاب رو الزامی میکنید، منطق هر دوتون یکیه، رضاخان آمده با زور بی حجاب کنه، شما آمدید با زور با حجاب کنید، فرق این دو تا با هم چیه؟ جواب اینه که تو ادعات چی بود؟ تو گفتی ما لیبرالیم، بر اساس لیبرالیزم شما حق ندارید قانون علیه حجاب بگذارید، حق ندارید کسی رو به زور بی حجاب کنید، چه با چماق رضاخانی چه با قانون لیبرالی، حق نداری، این خلاف لیبرالیزمه، این خلاف مبنای خودتونه. اما ما چی؟ ما که مبنامون لیبرال نیست، ما مبنای ما اسلامیست، ما مسلمانیم، زنان و مردان مسلمان، ما راجب مسلمان ها راجب جامعه مسلمان داریم حرف میزنیم، نه جامعه کافر. که ما که نمیگیم توی جوامع غیر مسلمان باید الزام اجتماعی باشه، راجب یک جامعه دینی صحبت میکنیم. تو این جامعه همونطور که اگر شما روزه نداری و اصلا به روزه عقیده نداری میخوای روزه خاری کنی، میگن بکن تو حریم خصوصی، کسی حق نداره تحقیق کنه، اما تو خیابون نباید روزه خاری کنی ماه رمضان تو عرصه عمومی. این هتک کردن یک حرمت جمعی است، این تجاوز به حق الناس و حقوق دیگرانه، این مشمول قانون قرار میگیره. ببین طبق لیبرالیزم تو نباید با قانون جلوی یک نوع پوشش رو بگیری، اما ما لیبرال نیستیم، ما بر مبنای خودمون که اسلام است میتوانیم در عرصه عمومی جلوی برهنگی یا و هر چیزی که منجر به گسترش فسق و فجور و فروپاشی خانواده و گسترش بیناموسی و هتک حرمت ها بشود بایستیم. ما طبق مبنامون عمل میکنیم، شما خلاف مبنای خودتون دارید عمل میکنید. ما میتونیم قانون علیه برهنگی بگذاریم در عرصه عمومی طبق مبانی اسلامی، شما نمیتونید در عرصه عمومی علیه پوشش قانون بگذارید طبق مبنای لیبرال. این فرقش این دوتا. بدن خودمه، لباس خودمه، بله، اما خیابون خودت نیست، بدن خودته، لباس خودته، اما خیابان خودت نیست، از خونت که میای بیرون عرصه عمومیه. این تفکر میخواد عرصه عمومی رو هم عرصه خصوصی خودش تعریف کنه، این نمیشه، چون اگه کسان دیگه آمدن چیزی دیگه خواستن، تو میگی خیابون عرصه خصوصی منه، او هم میگه عرصه خصوصی منه، حالا شما دوتا سر عرصه خصوصی باید با هم دعوا کنن. عرصه خصوصی کسی نیست، عرصه عمومی است، عرصه عمومی حق الناسه، یا میشه قانون گذارون، میشه الزام کرد. پوشش من در خیابان یک تصمیم شخصی، یک فعل شخصی نیست، یک فعل اجتماعی است، و مثل هر فعل اجتماعی دیگری مشمول قانون قرار میگیره. وقتی کلمه اجبار رو میگی که یک کمی آدم هممون از اجبار بدمون میاد از این کلمه، خب نگو اجبار، بگو الزام، بگی پوشش الزامی. آقا نه، از الزامم خوشمون نمیاد. خب اصلا من سوالم اینه، قانون چیه؟ قانون یعنی الزام. اینو میخواد بگن آقا شما اینو مشمول قانون نباید قرار بدید، قانون نشه. میخواد بگه قانون نباشه، میگه اجباری نباشه. مش که بگی توقف پشت چراغ قرمز، توقف اجباری. بله توقف اجباری. یعنی چی؟ نه بگو الزامی، یه کمی تلطیف شد. نه آقا اونم نگو. آقا خیلی خوب، توقف قانونی، قانون پشت چراغ باید بیستی. یعنی الزام میکنی منو؟ بله. خلاف آزادیه؟ نه خلاف آزادی نه، آزادی تو که نمیتونه متعرض حقوق دیگران بشه. شما آزاد نیستی از چراغ قرمز عبور کنی. این چراغ قرمزه. برهنه آمدن تو عرصه عمومی چراغ قرمزه. اینم یکی از مغالطه‌هاییه که بین حریم خصوصی و عمومی میکنن، بین قانون و اخلاق میکنن. یه سری تعریفاتی در اصل مسئله صورت میگیره. یه وقت یه کسی یه اختلال عملی بروز میده از خودش، چرا؟ چون یک اختلال نظری داره، یعنی مسئله براش حل نیست، او باید پاسخ بده، استدلال کنه. یه وقت هست که اصلا مسئلهش نظری نیست، ظاهرش نظری است، به شکل نظری بروز میکنه، تظاهر میکنه که آقا مسئله من عقیدتیه، در حالی که عقیدتی نیست، مسئله خصلتی است و مربوط میشه به یه اتفاقات اجتماعی یا خانوادگی یا انواع و اقسام. یه نوع واکنشه، واکنش عملی است، نه یک نوع تشخیص نظری. تشخیص نظری رو با گفتگو میشه حل کرد، پرسش و پاسخ و اینها، استدلال. اما تصمیم عملی رو با استدلال نمیشه. یعنی اگر طرف از یک چیزی عصبانی است یا یک آتشی تشنگی داره به یک چیزی و فکر میکنه از این طریق ارضا میشه و از جبران میشه او کم بودش، شما حالا هرچی میخوای استدلال کن. 10 پزشک بشینن به من بگن که آقا شما اگه اینو بخوری برات ضرر داره، میفهمم چی میگه، ولی من تصمیم دارم بخورم اینو. چرا؟ به هر علت. اینجا دیگه صحبت دلیل نیست، صحبت علت. بخشی از موارد، حالا که یکیش در بحث حجاب و ایناست، بر همه عرصه ها هست، یه بخشی از تخلفات و تعرضات و اینا، حتی اگر پاسخ استدلالی دقیق نظری هم بدی بازم یک کارو میکنه. برای که مثلا طرف از یک، مثلا شما بچه‌تون از یک چیزی عصبانی شده، به حق یا ناحق، در ظاهر یک، در قالب یک سوال یا یک اعتراض مثلا قانونی اینا مطرحش میکنه، بهانه است، اما ظاهرا یه حرفیه. شما اون حرفشو جواب میدی، براش توضیح میدی که نه اینطوری که شما تصور کردین نیست، اینطوریه، من مثلا به وظیفه‌ام عمل کردم، شما اینجوری نکردی اینا، بازم میبینی فایده نداره، فهمید چی میگی ولی مسیرش عوض نشد. حالا دیگه نباید شروع کنیم به موعظه و ادامه و فلان. روایت هم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله داریم، اینم حواستون باشه، میفرماد خیلی موعظه نکنید. موعظه برای تکان دادن روح افراده، برای که وجدانش رو تکونی بدی اگه خوابه بیدار شه. اما اگر خودش رو به خواب زده دیگه ادامه نده، 6000 بار حرف هیچ اثری نداره، این میفهمه چی میگی دیگه، این راه دیگه ای داره، ببین کجا مشکل، یه جور دیگه ای مشکلی داره، مشکلش رو باید بری حل کنی، بعد باید بشینی باش صحبت کنی. و السلام علیکم و رحمت
الله. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
حالا که من در لشکر احسان قوم و سردارم، بگذار تا نسل اتش از خیمه بردارم.
نغمه خوان کربلاییم و نوکران حسین، ده پویش سراسری نوگلان حسینی.
جگرم خون شده از غریبی حسین تو، خانه دل شده کربلای من، خدای من.
نوای گرم شما دانش آموزان شنیده می شود.
شما دانش آموز عزیز می توانید برای مشارکت در پویش نوگلان حسینی صوت مدیح سرای خود در رسای ارباب بیکفن و شهدای کربلا را از طریق پیام رسان شاد برای ما ارسال کنید.
قل من سبا ایمان و قربان بلفر.
برای ارسال وارد پیام رسان شاد شوید، در بخش رویداد نوگلان حسینی را انتخاب و صدای ضبط شده خود را به نشانی @ رادیو محرم ارسال کنید.
نغمه های حسینی شما از رادیو محرم پخش خواهد شد.
الچک مریض دستنف پاک دامن
پویش نوگلان حسینی.
رادیو محرم، موج اف ام، ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
روایت کتاب بر اساس کتاب نشان حسن نوشته لیلا مهدوی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب نشان حسن در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت می شه. نشان حسن داستانی جذاب و روایتی تاثیرگذار از زندگی فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام و حضور اون بزرگواران در واقعه کربلاست. نویسنده در این اثر ضمن بهره‌گیری از منابع تاریخی از عنصر خیال هم بهره گرفته و به سراغ روضه‌ای مشهور از کربلا رفته، جایی که آینه‌ها به پای خورشید می‌افتند و عطر حضور امام حسن مجتبی در دشت پراکنده میشه. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که کاروان امام حسین علیه السلام بعد از ورود به مکه تو خونه عبدالله پسر عباس ابن عبدالمطلب ساکن شدن. مردم مکه به محض شنیدن خبر حضور امام در مکه گروه گروه به دیدار حضرت رفتند. فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام هم در کنار عموی بزرگوارشون بودند. یه روز غلام نفیسه دختر امام حسن که همسر عبدالله ابن زبیر بود، موقع نماز مغرب به مسجد الحرام رفت و به حسن خبر داد که خواهرش نفیسه اونو برای خبر مهمی به خونش دعوت کرده. و حالا ادامه روایت کتاب نشان حسن در قسمت نهم. نماز جماعت تازه تمام شده بود. حسن به جمعیت نگاه کرد تا شاید دوباره غلام خواهرش رو ببینه، غلامی که براش از نفیسه پیغام آورده بود. حسن هرچی بین جمعیت گشت غلام رو ندید. تو فکر رفت و با خودش گفت:
غلام گفت خواهرم نفیسه از من خواسته است بین طلوع عین به دیدارش بروم، اما من طاقت ندارم و میخواهم هرچه زودتر بدانم خواهرم چه پیغامی دارد. بهتر است همکنون به دیدار نفیسه بروم و ببینم ماجرا چیست. از مسجد الحرام تا خانه شوی خواهرم عبدالله ابن زبیر راهی نیست. عبدالله از بزرگان و متمولان مکه است و خانهش نزدیک مسجد الحرام.
حسن با این فکر از مسجد الحرام بیرون رفت و به سمت خونه عبدالله ابن زبیر راه افتاد. اون همینطور که پیش می رفت با خودش گفت:
بیشک مکنون ابن زبیر در خانه است و با دیدن من حساس خواهد شد. باید بهانه منطقی برای رفتن به دیدار خواهرم بیابم.
حسن تو فکر بود که دستی روشونش خورد، ایستاد و به پشت سرش نگاه کرد. برادرش قاسم بود که نفس زنان به اون رسیده بود. حسن سر جاش ایستاد و گفت:
قاسم جان، مگر قرارمان این نبود که به حرف من که برادر بزرگت هستم گوش دهی و همراه هم نیایی؟
نمیتوانستم بیم و نگرانی را تحمل کنم برادر. سلامتی برادر بزرگترم بر قبول حرفش اولویت دارد. یک برادر هم نام پدر که بیشتر ندارم.
کاش نمی آمدی قاسم. حال من علاوه بر خودم نگران تو نیز هستم.
نگرانی ندارد برادر جان، وعده خواهرمان با تو بین الطلوعین است. حال با دیدن نفیسه از ماجرا مطلع خواهیم شد. مگر اینکه نفیسه نخواهد چویش عبدالله ابن زبیر از دیدارمان با خبر گردد و نقشش براب شود.
توکل بر خدا، برویم ببینیم چه می شود. لا حول ولا قوت الا بالله.
حسن اینو گفت و دوباره به راه افتاد. کمی که گذشت حسن و قاسم به خونه عبدالله ابن زبیر رسیدن. حسن در زد. مدتی بعد در خونه باز و قامت جوانی تو چارچوب در ظاهر شد. همون غلامی بود که برای حسن پیغام برده بود. غلام با دیدن حسن گفت:
آقا، جانم به فدایتان. قرارمان بین طلوعین بود، اکنون که بانو نمیتوانند با شما سخن بگویند.
اشکالش چیست؟ اکنون فقط برای دیدار خواهرم آمده ایم. قصهش با قرار فردا تفاوت دارد.
غلام با تردید کنار رفت و گفت:
حواستان باشد که ابن زبیر چیزی از پیام رساندن من با خبر نشود، که اگر با خبر شود حسابم با کرام الکاتبین است.
قاسم پیش رفت و دست رو شونه جوان گذاشت و گفت:
نگران نباش، هیچ آسیبی به تو نخواهد رسید، آسوده باش.
حسن و قاسم قدم تو حیاط گذاشتن. کمی که گذشت عبدالله ابن زبیر از امارت بیرون اومد و با دیدن حسن و قاسم دستشو برای در آغوش گرفتن اون دو باز کرد. به دنبال عبدالله برادرش جعفر هم قدم تو حیاط گذاشت. عبدالله ابن زبیر رو به حسن کرد و گفت:
عجب است حسن مصنع، عجب است، راه گم کرده ای. تو کجا و خانه فقیران کجا؟ می گفتی برایت قربانی کنیم. برای فرزندان ابا محمد نباید چیزی کم گذاشت.
حسن پرگویی عبدالله رو تأمل کرد و گفت:
به دیدار جنابتان و خواهرم نفیس آمده ایم. بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء در مسجد الحرام، من و قاسم تصمیم گرفتیم به دیدارتان بیاییم.
خوش آمدید، قدم فرزندان ابا محمد به روی چشم من است.
عبدالله ابن زبیر اینو گفت و حسن و قاسم رو به داخل امارت برد. خونه مجللی بود و چیزی از خونه عبدالله ابن عباس کم نداشت. مهمون سرای خونه دو پنجره بزرگ به حیاط داشت و پر از پشتی‌های مخمل بود. بوی عود مکی فضا رو پر کرده بود. حسن و قاسم با تعجب به اطراف نگاه می‌کردند. کمی که گذشت عبدالله ابن زبیر رو به غلامش کرد و گفت:
فؤاد، برو به بانو بگو بیاید. برادرانش برای دیدن او خانه محقر ما را منور کردند.
حسن که از تملق گویی عبدالله ابن زبیر آشفته شده بود، نفس عمیقی کشید. قبل از اینکه نفیسه بیاد، جعفر برادر عبدالله ابن زبیر بیرون رفت. کمی که گذشت نفیسه آشفته و هراسان به سمت مهمون خونه رفت. اون که دست پاچه شده بود دستی بر سر برادر نوجوانش قاسم کشید، بعد رو به حسن کرد و گفت:
جانم به فدایت برادر، چیزی شده که این وقت شب به دیدار خواهر آمده ای؟
یعنی ما برایت چون این برادری بودیم که از آمدن ما متعجب شدی؟ در مسجد الحرام بودیم، گفتیم حال که در نزدیکی خانه تان هستیم دیداری تازه کنیم.
عبدالله ابن زبیر در حالی که نفس نفس میزد هیکل چاقش رو جابجا کرد و به پشتی تکیه داد. کمی که گذشت غلامی با ظرفی پر از سیب وارد شد. حسن و قاسم کمی که نشستن بلند شدن. عبدالله ابن زبیر رو به حسن کرد و گفت:
کجا بن حسن؟ امشب باید نزد خواهرتان بمانید. غلامی به خانه عبدالله ابن عباس روانه می کنم تا خبر دهد که شما امشب اینجا میهمان من هستید.
معذورم جناب عبدالله، امشب با جمعی از جوانان وعده دیدار دارم. هدف تازه کردن دیدار بود که میسر شد.
عبدالله رو به قاسم کرد و گفت:
پس تو به من قاسم.
قاسم نگاهی به برادرش حسن کرد. معلوم بود که اونم نمیخواد تو خونه عبدالله ابن زبیر بمونه. قبل از اینکه عبدالله حرفی بزنه حسن گفت:
قاسم هم باید در گفتگوی امشب باشد.
چه گفتگویی است که تمام جوانان بنی هاشم یک جا جمع شدند. ان شاء الله بنی هاشم قصد براندازی آل امیه را دارند.
عبدالله ابن زبیر با صدای بلند خندید. حسن به خواهرش نفیسه نگاه کرد که نگران و آشفته ایستاده بود. اون به صورت خواهرش لبخند زد تا خیالش آسوده بشه. بعد دستشو به نشونه خداحافظی بالا برد و همراه قاسم به سمت در خونه رفت. هنوز درو کامل باز نکرده بود که نفیسه دنبالش دوید و گفت:
برادر جان، منتظرت بودم. فردا بیایی که عبدالله در خانه نیست. موضوعی است که باید به عمویمان ابا عبدالله برسانی. منتظر باش تا خودم به خانه عبدالله ابن عباس بیایم. آمدن دوباره تان شک عبدالله و برادرش جعفر را برمی انگیزاند.
حسن خواست حرفی بزنه که نفیسه اونو تا بیرون در همراهی کرد و با صدای بلندتری که همه اهل خونه بشنون گفت:
دفعه بعد باید بیشتر بمانید برادران، بروید در امان خدا.
همین که حسن و قاسم از خونه عبدالله ابن زبیر بیرون رفتن، قاسم گفت:
یعنی خواهرمان چه پیامی برای مولایمان ابا عبدالله دارد؟
هوا تاریک روشن بود. هوای مکه دم داشت، انگار مه غلیظی فاصله آسمون تا زمین رو پر کرده بود. بعد از نماز صبح دیگه خواب به چشم قاسم نیومده بود. اون از اتاق بیرون رفت و رو پله‌های ایوون نشست و با خودش گفت:
همین روز هاست که عموی محمد حنفیه با اهل بیت پیامبر از مکه برسند. دیدار دوباره اون و محمد پسران عمم زینب چه دلنشین و شیرین است.
قاسم تو فکر بود که در اتاق باز شد و برادرش حسن بیرون اومد. اون رو به قاسم کرد و پرسید:
چرا نخوابیده ای قاسم جان؟
خواب به چشمانم نمی آید. چرا اینقدر زود برخواسته ای برادر؟
حسن دستی به محاسنش کشید و گفت:
اندیشه و فکرهای مختلف خواب را از چشمانم رو بوده است. نیمه های شب غلام خواهرمان خبر آورد که نفیسه بعد از طلوع به دیدارم خواهد آمد. نماز صبح را که خواندم دیگر نتوانستم بخوابم.
غلام نفیسه چگونه آن وقت شب وارد خانه شد که ما نفهمیدیم؟
پیغام را به یکی از ملازمان خانه رسانده بود. او هم نیمه شب مرا بیدار کرد و پیام خواهرمان را به من رساند.
حسن کنار قاسم رو پله ایوون نشست. هر دو ساکت بودن. کمی که گذشت صدای در خونه بلند شد. قبل از اینکه صدای در بقیه رو بیدار کنه، قاسم به سمت در دوید و بازش کرد. پشت در نفیسه بود. اون با عجله قدم تو حیاط گذاشت و در حالی که روبند و از صورتش کنار میزد، دستی به صورت قاسم کشید و گفت:
جان خواهر، این وقت صبح چرا بیداری؟
قاسم به صورت خواهرش نگاه کرد. عرق رو صورت و پیشونی نفیسه نشسته بود. طوری نفس نفس میزد که انگار همه مسیر رو دویده. حسن به سمت خواهرش رفت و گفت:
خوش آمدی خواهر جان، خیر باشد انشاءالله.
خیر و شرش را نمی دانم، اما هرچه هست آرام و قرار از من رو بوده است.
بگو خواهر، بگو، هم ما را خلاص کن هم خودت را از تشویش برهان.
قصه شویم عبدالله ابن زبیر است. از کارهای عبدالله می ترسم برادر. خوب می دانم که شوهرم از اسم و اعتبار پدرش در میان مکیان برخوردار است. هم مدت هاست چشم طولیت کعبه دارد و روی بیعت مکیان حساب کرده است. نمیگویم او ادعای خلافت دارد، نه، اما از وقتی عمویمان ابا عبدالله به مکه آمده است و مکیان گروه گروه به دیدارش می روند، عبدالله امیری خود بر امارت مکه را بر باد رفته می بیند.
حسن دست خواهرش نفیسه را گرفت و اون رو اولین پله ایوون نشون. بعد رو به قاسم کرد و گفت:
قاسم جان، برو از مطبخ قدحی آب برای خواهرمان بیاور. حواست باشد زنان برخاستند و همکنون به پختن نان مشغولند.
قاسم بلند شد و به سمت مطبخ رفت. بوی نون تازه فضای خونه رو پر کرده بود. دوستان عزیز تا فردا و ادامه روایت کتاب نشان حسن، خدا نگهدار.